31 майс ва ман Шаҳлои Гулхоҷа тозатарин хабару гузоришоро аз студияи марказии радиои Озодӣ муаррифӣ мекунам. Дар барнома ин мавзуъҳоро дорем. Бар асари таркиши нирӯманд дар шаҳри Кобул ҳаддиақал 80 нафар кушта ва беш аз 320 тани дигар захмӣ шуданд. Дар натиҷаи сухтори рӯзи сешанбе дар бозорҳои ноҳияи Фархор садҳо тоҷир аз дукону молашон маҳрум гардиданд. Комиссияи давлатӣ ҳаҷми зиёнро ҳисоб мекунад. ва падари Абу Усомаи Нуракӣ мегӯяд тарғиботи ифротии писараш ӯро дар назди мардум сархам кардааст.
Хаки мо ҳамчун падар мо гунаҳгор мо ҳам ҳис мекунем. Рӯи ки писари ма ёх.
Барномаро бо хабари таркиши маргбор дар Афғонистон шурӯъ мекунем. Вазорати тандурустии Афғонистон эълон кард, ки дар таркиши маргбори субҳи 31 май дар шаҳри Кобул ҳаддиақал 80 нафар кушта ва беш аз 320 тани дигар захмӣ шуданд. Таркиш дар минтақае рух дод, ки қасри раёсати ҷумҳури Афғонистон, дафтари созмони Милали Муттаҳид ва чандин сафоратхонаҳо дар он воқеъ мебошанд.
میزی کار تو بودم که یک صدای بسیار بد حیبت با من دیگه نپویدم در وقتی که بسخور شدم پس دیدم که نظیر میز افتادیم و نظیر خود میزیم اگه بسیار انفجار قیل
خسارات اساسی رو از این ترکیش سفارت آلمان برداشته است. در همین حال سفیر تاجیکستان در افغانستان میگوید هرچند ترکیش قوی در یک کیلومتری بینای سفارت رخ داد، به بنا و کارمندان آن آسیب نرساند. در نیمه اول سال 2017 کابل و مناطق گرد و اطراف پایتخت افغانستان شاهد افزایش نظررس شماره قربانی ها از حمله های مختلف شده است که در آن اکثرا مردم ملکی زیان دیدند. حادثه اخیر در دوره به استیلا حمله بهاری طالبان به عمل آمد. در رابطه به حمله کابل صحبت داشتم با قادر حبیب شورای رادیوی افغانستانی آزاد. ابتدا از او پرسیدم که چی گونه مواد ترکنده را به منطقه زیر نظارت گذراندند.
این حمله در یکی از تانکرهای فاضلاب که از منطقه فاضلاب را انتقال میداد مواد انفجاری جابجا شده بود که این تانکرها مربوط به شرکت‌های خصوصی میشه و آنها جواز یا اجازه نامه رسمی دارند که از این مناطق اجازه عبور دارند در ساعات روز و حال نیروهای امنیتی را بررسی میکنند که این تانکر مربوط کدام شرکت بوده و چگونه تانسته که قدر مواد به این مقدار زیادی از مواد انفجاری را در این نقطه حساس شهر کابل وارد کنه و در این ساعت پر ازدحام انفجار بده.
طوری مشاهده می شود حمله های انتحاری در افغانستان طرفت گستختر می شود. این بار حمله مرگبار در ماه شریفی رمضان صورت گرفت، ماهی که برای مسلمانان مقدس است. این را چگونه می توان شرح داد؟
دقیقا قسمی که شما در جریان هستین، در این هفته اول ماه رمضان این دومین انفجار است. پیش از این در ولایت خوست انفجار شدید رخ داد. حمله انتحاری طالبان، گروه طالبان مسئولیت آن حمله را به عهده گرفتن که شدیداً از طرف مجامع مختلف محکوم شد. نهادهای اسلامی و مدنی و همچنان مردم عام واکنش خیلی تند در ارتباط به این حمله نشان دادند که در ماهی که ماه رحمت و مرحمت به مردم و بر مسلمان ها دانسته میشه، اینا چگونه این انفجار ها رو انتحار را انجام میتن. اما سخنگوی طالبا گفت که در ماه رمضان جهاد که اونا جهاد می نامن امین جنگشان و امین حملاتشان را که عمدتا ملکیان را تلفات و قربانی می گیره، گفتن که این ثواب از این دو برابر است که اون هم یک واکنش خیلی منفی از طرف مردم هم در قبال داشت.
تا کنون گروه مسئولیت این ترکش رو برداشت گرفته یا نه؟
تا کنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته. تعداد تلفات ملکی ها بلند است و در گذشته هم زمانی که حتی گروه داعش در افغانستان ظهور نکرده بود، زمانی که تلفات ملکی در حملات انتحاری بلند می بود، طالبان سکوت اختیار میکردن و یا رد میکردن دست داشتن در او حمله را، ای بار تا هنوز نه گروه داعش و نه گروه طالبان این مسئولیت حمله را به عهده نگرفتن.
فکر میکنید چه روی حل وجود دارد برای کاهش دادن این گونه خشونت ها؟
خب نیروهای امنیتی افغانستان، ما صحبت با وزیر کشور افغانستان، سخنگوی وزارت کشور ساعت قبل داشتیم، اونا میگن که ما از حملات زیاد جلوگیری میکنیم. قرار بود که یک حمله دقایق بعد از این حمله صورت بگیره که اونا از او جلوگیری کردن، اما در موارد هست که نمیتونن جلوگیری کنن، حملات تروریستی غیر قابل جلوگیری است. اما این نمیتونه که یک بهانه برای کمکاری و نبود کادرهای درست در سطوح و رده های مختلف نیروهای امنیتی افغانستان ایرا قلمداد کرد.
تشکر برای صحبت. خاطر رسان می شویم که در استودیو با ما قرار داشتند قادر حبیب، شوره رادیوی افغانستان آزاد.
سپاسگزارم. تشکر.
شکل کامل این صحبت و گزارش مفصل راجع به ترکیش مرگبار در کابل را می توانید در سامونه cw.azadi.org و آزادی ویدیو یوتیوب پیدا کنید. وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید رسیش نقل‌های برقی سبب سوختار در دو بازار مرکزی نویه فرخوری ولایت ختلان شده است. بر اثر سوختار شام 30 می تنها در یک بازار 230 دکان مواد خوراکواری و لباسه، قسم‌های احتیاطی ماشین‌ها و تجهیزات به کام آتش رفتند. به گفته وزارت امور داخلی، شمالی سخت باعث رسیش نقل‌های برقی بالای دکان‌های بازار گردید. در حال حاضر کمیسیه ویژه حجم خسارات آتش سوزی را معاین میکند. برخی از صاحب دکان بزرگ به مقامات وعده دادند که از حساب خود بازار را به طور کامل بازسازی نموده در اختیار فروشنده ها قرار خواهند داد. مقامات تاجیکستان میگویند نفری که با نام ابو اسامه نورکی، سخنگوی تاجیکی گروه دهشت افکن دولت اسلامی در عراق معرفی میشود، جوانان ناگاه را برای جهاد به کشورهای خارجی دعوت میکند. ابو اسامه نورکی اسم توجیدی نظرف ساکن 30 ساله دهه ازبک لنگری شهر نورک است که مقامات از او خطرناکترین تبلیغگری تاجیکی گروه دولت اسلامی نام میبرند. او آخر سال 2014 به این گروه ممنوع پیوسته از طریق شبکه‌های اجتماعی عقیده‌های افراطی را تبلیغ میکند. میرزون ابی خلقزاد به شهر نورک رفت و با پیوندان این جوان صحبت کرد.
کس ما پرسید رفت دیگه که میخواه که فرزندش برو با
محمد رحیم نظرف، پدر 60 ساله تاجدی نظرف یا خود ابو اسامه نارکی، میگوید پسرش ماه سپتامبر سال 2014 به روسیه رفت و از آنجا ناپیدا شد.
ما ماه مارت 2015 دم خبر شدیم، ما را ساختارهای قدرتی خبر دادن که باشتون در دولت سوریه. ما در حیرت ماندیم که چی رفته دولت سوریه. وقتی چیزای نظامی شد او چیزاش ما را بردن شما دادن، راستی گپ وقتی سخنش در اون چیزا تماشا که نتونستم چی کنم، گفتم مرا نماند چی نکنین که برای دولین بالا میشه.
چی سخنا بوده اونجا؟ چی بود؟
خیلی سخنه یعنی دعوت، بعضی دعوت های خیلی چی دارن، یک کاروی گپ های نسازو.
پدری ابو اسامه نارکی سابقه 30 ساله کار در نیروگاه برقی آبی نارک را دارد و این میگوید 6 فرزند را با رنج بزرگ کرده است. در پیوستن پسرش بدیش خود را گناهگار میداند.
این میگو که من همین گستاد کار دو بمون، راستی که من گست نارک در کار میکردم، یا 30 سال گست نارک در کار میکردم، یا بر دو برفتم مقصد یک بچه ما بگیرم همجده ما همی را بردنی بودم گست نارکی هم گست نارک در کار کنم. خیلی که ما همچون پدر ما گناهگار، ما خمون حس میکنیم روی که پسری ما یخ وقتی ساختاروی قدرتی که میان ما خمون گناهگار است چیکو کنیم دیگه، که دست ما چی میدیگه.
محمد رحیم میگوید پسرش زمان اخیر مذهبی شده بود، ولی او هیچگاه فکر نمیکرد که این او را به دعیش میبرد.
بعضی خشتو رو ایما رو گرداندن، همه طرفی بگیم اویلم ای طرفی خمه رو گرداندن که چیکو کردی فخزنیتش مقصد را بسیار رو گرداندیگه. روز دیگه هم اون مردم هم ختیم های خیلی دیگه چیزاشون هم دیگه خیلی شد. او در یه جوی هسته که من نرفته گوش رو وردن نتون مورم، هیچ کس اونجا درآمد نمیتونه. اونجا من میدونم که تمامی بمبای تمامی دولت اونجا بمب میفرن. تمام چیزا اونجا من میخوام بگم که زنده هست یا نیست. همه خیر.
ممکن که جوانان ما شب
ساکنه قادیروه رئیس محله که آنجا تاجرین زندگی میکرد میگوید حالا میان جوانان پیوسته تبلیغ میبرند تا به دام هم محلهشان نافتند.
از وقتی که همین خبری ناخوش در اویله آنها شنیده شده است کدوری مادری وی بیمار است.
از شهر نارک که در 80 کیلومتری شهر دوشنبه قرار دارد به گفته مقامات نزدیک 30 نفر به گروه های تندرو پیوستند. اکثر آنها از جماعت پل سنگین و اطرافیان هستند. به گفته مقامات زیر تاثیر انس و ابو اسامه نارکی به این راه رفتند، راهی که حالا ابو اسامه نارکی تلاش دارد تا آن را به سمت افغانستان برد، تلاشی که به گفته مقامات ناموفق است. سبب افزون بودن شمار جوانان شامل به گروه های تندرو از این جماعت را مقامات به این مربوط می دانند که امیسرهای تاثیرگذار این گروه ها از این جماعت بودند. فقط انوشیروان عظیموف ساکن جماعت پل سنگین که با لقب انس معلوم است زیاد از 100 نفر جوانان را شامل گروه های تندرو کرده است.
برنامه را ادامه می دهیم. دو ماه به این طرف وینزوئلا با بحران شدید مواجه شده است. وزیر قطاوار اقتصادی صدها هزار نفر را به خیابان ها برآورد. در برخورد های اعتراضگران با نیروهای پرزیدنت نیکولاس مادورو دست کم 55 نفر هلاک شده، صدها نفر جراحت برداشتند. ساجیده میرزا موضوع را پیگیری کرد.
وینزوئلا با بحران عمیق روبرو شده است. اعتراض ها دو ماه به این سو ادامه دارند. ناآرامی از کجا منشأ می گیرد؟ ظاهراً از ناکامی اقتصادی. وینزوئلا شدیداً پایبند درآمد از صادرات نفت است. پایین روی نرخی مواد سوخت اکثر برنامه های اجتماعی این کشور را به هم زد. شفاخانه ها امکان دریافت دوا ندارند. بسیاری ها حتی غذای سری نمی خورند.
سیاست های نادرست ما را اذیت می دهند. مردم در کوچه ها می میرند. مردم در میان اخلاط غذا می جویند. شغل هم نیست. مردم بیکار مانده پول در دست ندارند.
مخالفان پرزیدنت وینزوئلا نیکولاس مادورو می گویند که او در فکر بنیاد دیکتاتور است. پرزیدنت وینزوئلا سعی دارد مجمع مردمی تشکیل کند و آن را از صلاحیت تغییر قانون اساسی برخوردار نماید. حکومت مادورو رهبری مخالفین انریک کاپریلس را از اشغال کرسی های دولتی محروم کرده است. آخری ماه های مارس دادگاه عالی صلاحیت پارلمان را لغو کرد، ولی زود از این اقدام دست کشید. با گسترش اعتراض ها حکومت مادورو گارد ملی را به کوچه برآورد. دادستان کل وینزوئلا میگوید که حکومت به استفاده از حد زیاد نیرو راه داد.
تا حال 55 کس کشته شده است. 52 فردی ملکی، 2 افسر پلیس و 1 نظامی. ما جراحات کمش 1000 نفر را به قید گرفته ایم.
شماره ضرر دیدگان افزایش می‌یابد. اعتراضگران می‌خواهند امسال انتخابات برگزار شود و علامتی نیست که آنها از این طلب خود دست بکشند.
برمیگردیم به تاجیکستان. این شب روز در تاجیکستان مشق‌های نظامی ضد ترور جریان می‌گیرد و بعضن ساکنان پایتخت را به حیرت می‌آورد. در یک تمرین نظامی امروز نیروهای قدرتی تاجیکستان در زیر نظر نوزیرانی بین‌المللی آزاد نمودن تلویزیون مرکزی را از تروریستان احتمالی به نمایش گذاشتند.
مقامات قدرتی تاجیکستان در شهر دوشنبه بنای تلویزیون و رادیو را از تروریستی که آن را غصب نموده و کارمندان را گروگان گرفته بود آزاد کردند. صبح 31 می بیش از 20 ماشین زره پوش و کمک رسان اطراف بنای تاجیک فیلم و بنای تلویزیون تاجیکستان را احاطه کرده تروریست شرطی را محو و گروگان ها را رها نمودند. در این عملیات ساختارهای کمیته دولتی امنیت ملی، وزارت امور داخلی و کمیته حالت های فوق‌العاده اشتراک کردند. جریان برگزاری عملیات را نمایندگان ساختارهای ضد تروریستی کشورهای اتحاد دولت های مستقل، سازمان امنیت و همکاری در اروپا و سازمان همکاری های شانگهای نظارت کردند. گفته می شود این ادامه عملیات ضد تروریستی است که با شرکت وسیع نیروهای مسلح کشورهای همسود در تاجیکستان ادامه دارد.
دکتوره شمسی حسن علی شویوه یک زن توجیک از سفارت کردیاندش در عربستان سعودی رها شد. وزارت امور خارجه تاجیکستان میگوید فعلا سفارت کشور در ریاض برای او شرایط زیست را فراهم کرده است و مسئله بوس پاس فرستادنش به تاجیکستان بررسی میشود. و اخبار گزارش از این بیشتر را در وبسایت www.ozodi.org و صفحه های ویژه ما در فیسبوک و توییتر و ادناکلاسنیک دنبال کنید. نوارهای دیدنی در ازودی ویدیو یوتیوب گذاشته شده است. تشکر که ما را همراهی کردید و تو برنامه فردا خدا نگهداری هر یک شما.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. در پی یک ترکش قوی صبح 31 می در شهر کابل 80 نفر کشته و بیش از 350 تن دیگر جراحت برداشتند. در این باره وزارت تندرستی افغانستان خبر داد. ترکش در منطقه نزدیکی کاخ ریاست جمهوری و نمایندگی های دیپلماتیک زمان رخ داد که مردم در کوچه ها زیاد بودند. بنا به اطلاع پیشکی حملگر ماشین مینکاری شده را ترکانده است. شاهدان حادثه میگویند که ترکش صدای وحشتناک داشت و آدمان نه تنها در صحنه انفجار بلکه کنارتر از آن نیز جراحت برداشتند. یکی از شاهدان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من داخل سالن نشسته بودم، قرار بود که من داخل استادیوم شوم به خاطر مصاحبه. یکی با یکی دیوار بالای محمد تخته بالای محمد، حتی تلفن جای دیگه افتاد و من جای دیگه زیر تخته ما گیر افتادم. زمانی که طرف متوجه شدم که مردم در روی زمین افتاده، خون هم روان است.
عین زمان مرکز کابل در محاصره پلیس قرار دارد. رئیس جمهوری افغانستان محمد اشرف غنی و رهبران بعضی از کشورهای جهان این حادثه را محکوم کردند. در جریان مرکه پرزیدنتی سال گذشته، نمایندگان روسیه از وجود مواد بدنام کننده علیه نامزد حزب جمهوری خود دونالد ترامپ و ستاد او صحبت کردند. در این باره شبکه تلویزیونی CNN روز 30 می با تکیه به سابقه داران استخبارات و منابع خود در کنگره گزارش داد. به قول یکی از منبع‌های CNN، مواد بدنام کننده خصوصیت مالی داشت. از سوی دیگر تحلیلگران تاکید می‌کنند اظهارات روس‌ها می‌تواند اغراق یا بدتر از این داستان بافی باشد که با هدف ایجاد خرج و مرج در مرکه انتخاباتی پخش شده است. CNN نام نمایندگان ستاد انتخاباتی ترامپ را که روس‌ها از آنها نام بردند آشکار نکرد. شبکه تلویزیونی این احتمال را ساقط نمی‌کند که سخن از بابی مایکل فلین است که مدت کوتاه مشاور امنیتی ملی کاخ سفید بود و پال منافورت که چند ماه به ستاد انتخاباتی ترامپ رهبری کرد. اداره فدرالی تحقیقات یا FBI که بازجویی پای روسیه را در مرکه سال گذشته دنبال میکند، تا حال شرح نداد است که گفته های روس ها در رابطه به وجود مواد بدنام کننده تحقیق شده است یا نه. دادگاه لوبلین شهر مسکو روز 31 می طلب میلیاردر علیشر عثمانوف نسبت به الکسی نوالنی رهبر بنیاد ضد کروپسی را قانع کرد و دومی را موظف نمود که فیلم تحقیقاتی آن وام ندیمون را از اینترنت پره حذف کند. در فیلم گفته می شد که عثمانوف به همسابقی سروزیر روسیه دیمیتری مدودوف خانه را در روبلیوفسک شوسه همچون پاره تقدیم کرده است، اما نوالنی بعد انجام دادگاه گفته است که این فیلم تحقیقاتی را حذف نخواهند کرد. یک روز پیشتر دادگاه ناحیه لوبلین شهر مسکو 16 درخواست وکیلان دفاع رهبر بنیاد مبارزه با فساد الکسی نوالنی علیه میلیاردر علیشر عثمانوف را رد کرد. وکیلان از دادرس خواسته بودند که سروزیر و معاون سروزیر روسیه دیمیتری مدودوف و ایگور شوالوف به دادگاه دعوت شوند. الکساندر ووچیچ روز 31 می به حیث رئیس جمهوری صربستان سوگند یاد کرد. ووچیچ 47 ساله گفت:
زاکلینم سه دا چوسوه سوه سناگی.
سوگند می‌خورم که تمام نیروی خود را برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی جمهوری صربستان به شمول کوسوو و متوهیا به حیث قسمی جدایی ناپذیر این کشور، این چنین حفظ حقوق و آزادی انسان، احترام به قانون اساسی و قانون‌های دیگر، حفظ ثبات و نیک و احوالی همه شهروندان صربستان صرف کرده، وظیفه هایم را صاف دلانه و با مسئولیت اجرا می‌کنم.
نخست وزیر سابق سربیا الکساندر ووچیچ در انتخابات پرزیدنتی ماه اپریل امسال پیروز شد. ووچیچ وعده داد است که سربیا را به سوی اتحاد اروپا رهنمایی میکند، ولی عین زمان خواستار روابط نزدیک با روسیه میباشد. مقامات محلی در ناحیه فرخار ولایت ختلان گفتند که سوختار در بازار مرکزی این ناحیه بنابر رسیش ناقل‌های برقی بالای دوکان‌ها سر زده است. بر اثر سوختار شامگاه سه‌شنبه 3 می در بازار مرکزی ناحیه فرخار اکثر کل دوکان‌ها به کام آتش رفتند. بازار مرکزی ناحیه فرخار از دو بخش بازارهای فرخار و دنیا عبارت بوده، صدها نفر در آنجا مشغول کار بودند. مقامات گفتند که یک کمیسیون ویژه برای حساب کتاب ضرر سوختار مشغول است. رئیس ناحیه فرخار گفت است که بعد تازه کرده شدن جای سوختار در این محل دوباره بازار نو ساخته خواهد شد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
مقامات افغانستان گفتند در ترکش صبح 31 می در کابل حداقل 80 نفر کشته شدند و بیشتر از 320 تن دیگر زخم برداشتند. درباره این عمل تروریستی مدهش نصرت پارسا خبرنگاری رادیوی افغانستان آزاد گزارش می‌دهد.
به دنبال حمله یک موتربم در پایتخت افغانستان، یک منبع معتبر امنیتی که خواست هویتش محرم باقی بماند در صحبت با رادیو آزادی گفت تهدید حمله بر منطقه‌ای که امروز در آن حمله صورت گرفت از قبل وجود داشت. به گفته منبع، اطلاعات درباره این تهدید با نهادهای مربوط که شامل وزارت داخله و تأسیسات داخلی و خارجی که در این منطقه قرار دارند شریک ساخته شده بود. وزارت امور داخلی افغانستان هرچند خبر می‌دهد که بررسی‌ها درباره چگونگی این رویداد آغاز شده، اما می‌گوید هیچ معلوماتی از قبل درباره رویداد امروزی با این وزارت در میان گذاشته نشده بود. نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله، روز چهارشنبه در این باره برای رادیو آزادی گفت:
شخصا جناب وزیر امور داخله به پلیس کابل و بخش‌های کشفی وظیفه دادیم که ارتشیاجی قضیه را بررسی بکنند. متأسفانه بحثی که شما گفتین که قبلا به ما اطلاع رسیده بود به وزارت داخله نرسیده و چیزی را ما نداریم. در سطح عام بعضی گزارش‌ها و تهدیدات می باشه گزارشش، اما مشخص هم تو چیزی را ما دریافت نکردیم و نبوده.
در حمله یک موتربم در وزیر اکبرخان کابل مربوط حوزه دهم امنیتی بیشتر غیر نظامیان آسیب دیدند. بر اساس معلومات وحید مجروح، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، رقم قربانیان این رویداد بیش از 80 کشته و نزدیک به 400 زخمی است. محله که در آن حمله موتربم صورت گرفته در نزدیکی سفارت جرمنی، تلویزیون خصوصی یک، دفتر مرکزی شبکه مخابراتی روشن، ریاست اجرائیه و منزل حامد کرزی رئیس جمهور پیشین واقع است. از همین رو سرکهایی که به محل رویداد وصل می شوند زیر نظارت شدید نیروهای امنیتی قرار دارد. انتقادهای شدید این است که این رویداد به دنبال غفلت وظیفوی مسئولان امنیتی و استخباراتی به وقوع پیوسته است. فضل هادی مسلمیار، رئیس مشران و جرگه، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت در جلوگیری این حمله مسئولان امنیتی غفلت کردند و باید هرچه زودتر مشخص و مجازات شوند.
غفلت شده، غفلت به توجیه برای هیچ نوع دلایل موجود ندید. از امنیتی و کشفی و نباید
غفلت صورت گرفته و برای توجیه آن هیچ دلایلی موجود نیست. نهادهای امنیتی و کشفی ما باید در این باره جواب دهند. به هر صورت بعد از بررسی مشخص خواهد شد که کیها غفلت کرده و من بالای بزرگان حکومت باور دارم که این قضیه را بررسی می کنند و برای کسی که غفلت کرده جزا خواهند داد. پس از حمله های مشابه قبلی هم به دنبال انتقادها حکومت کمیسیون های حقیقت یاب را توظیف کرده تا چگونگی رویدادها را بررسی کنند، اما آنچه مردم میگویند تا هنوز کمتر قابل دید بوده که چنین کمیسیون ها نتیجه چندانی در پی داشته باشد. از آغاز سال 2007 میلادی تا کنون در کنار حمله بر شفاخانه 400 بستر کابل و قول اردوی شاهین در بلخ، حمله امروزی یکی از خونین ترین حمله ها خوانده شده است، حمله ای که بیشتر قربانیانش را غیر نظامیان تشکیل می دهد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
غفار میرزایوف زمان یکی از بانفوسترین جنرال های تاجیک گفته است اطلاع رسانه ها درباره این که یکی از جرم های او خیانت به وطن است واقعیت ندارد و از ژورنالیستان دامنگیر شده است که این عیب را به گردن او بار کردند. غفار میرزایوف از داخل زندان پیام داده است که هرگز با ماده 305 کدکس جنایی تاجیکستان یعنی خیانت به دولت عیبدار نشده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشید همدان برایتان ارائه میکنم. آیشا میرزایوف و خواهر غفار میرزایوف روزی 31 می نامه برادر زندانیش را در اختیار رادیو آزادی گذاشت. غفار میرزایوف در این نامه از جمله نوشته است: شما خوب میدانید که من هیچ وقت به خلق خود و وطن خود خیانت نکردم. در سال 1992 جان خود را در خطر مانده بین دو میدان دست به گرسنه‌نشینی زده بودم تا میان این دو میدان خونریزی نشود. در وظیفه فرمانده بودنم برای تنجی و آرامی خدمت کردم. در چند ایسیونی که محمود خدای بردیوف کرد جان خود را دریغ نداشته آن را پخش کردم. ژنرال زندانی به این حال افتادنش را کاری دست چند دسیسه باز و حسد خور نامیده است که به قول او پیشرفتش را چشم دیدن نداشتند. آیشا میرزایوف و خواهر غفار میرزایوف اخیرا با برادرش در زندان دیدار داشت و برای رسانیدن این درخواست او به رسانه ها موظف شد. او گفت: همین بهار خبرنگار زنگ زده از من پرسید که سلامتی غفار میرزایوف چگونه است. من برایش گفتم که وضعش خوب است و تنها چند دندانش ریخته است.
وقتی که دندانش غلطیدن ده دندان پیشش غلطیده ده کرسی ایتاده سلامتیش نغزه بعد حکمی خیانت به وطن نداره. اما برای همو که میگه که من خیانت به وطن هیچ وقت نکردم همو را چی با می نویسن همو خیانت به وطن حالی مثل یک کار میکنن مرا کش میکنن دیگه یک کار میکنن مرا کش میکنن. من جزا ما گرفتم من جواب جزا ما دادستم. میگم
مرافع دادگاهی غفار میرزایوف که سال 2004 بازداشت شد تخمینا دو سال دوام کرد و در این مدت دادگاه 34 ماده جنایی را بررسی کرد که میرزایوف در نقص آن گمانبر دانسته میشد. در مرحله بررسی پرونده میرزایوف سال 2005 به پرونده او موری مخفی زده شد و مقامات آن زمان گفتند که برای بیرون نرفتن سری تفتیشات و هم وجود مطالبی که مربوط به فعالیت گارد پرزیدنتی بوده است دادگاه پشت درهای بسته جریان میگیرد. جمیله کامیلوا وکیل دفاع غفار میرزایوف نیز روز 31 می در صحبت با رادیو آزادی گفت ژنرال سابق طبق 28 ماده کدکس جنایتی تاجیکستان از جمله قتل یک نفر، نگهداری غیرقانونی اسلحه و همچنین تلاش برای تبادلات دولتی به حبس ابد محکوم شده است. کامیلوا افسود مرافع پسی درهای بسته صورت گرفته بود اما در حکم دادگاه درباره خیانت به وطن و دولت هیچ حرفی وجود ندارد. این اشتباهی رسانه ها می باشد.
این تماما ماده 305 نداشت. خیانت به دولت کردگی نیست.
زمینان تلاش رادیو آزادی برای صحبت با ظفر عزیزوف دادرس دادگاه عالی تاجیکستان که 12 آگوست سال 2006 بعد از دو سال بازداشت غفار میرزایوف بدون حضور خویشاوندان محکوم شده و خبرنگاران حکم ژنرال سابق را اعلان کرد به نتیجه انجام یافت. عزیزوف فعلا نیز به عنوان دادرس دادگاه عالی تاجیکستان ایفای وظیفه میکند. در صحبت با رادیو آزادی آیشا میرزایوف همچنین خبر داد که هرچند وضع سلامتی دادرش در زندان خوب است اما مراجعات به مراتب خطی او ظاهرا به دست رئیس جمهور هور امام علی رحمان نمی رسند و گفت که دادرش همچنان به دولت تاجیکستان اعتقاد دارد و تنها می خواهد که طبق مقررات قانونگذاری کشور شرایط بوده باشش در زندان بازبینی شود. زیرا وی در یک اتاق همراه با 3 نفر از مخالفان سابق دولت تاجیکستان نگهداری می شود و در این زمینه میان آنها پیوسته ماجرا رخ می دهد. افسود آیشا میرزایوف در گذشته مراجعات های میرزایوف برای بازبینی شدن پرونده هم به نتیجه مانده است. همچنین به گفته آیشا میرزایوف دادرش در این مدت تلاش کرد برخی خاطرات خود را از حوادث سالهای 1992 روی کاغذ بیارد ولی این نوشته ها از جانب ماموران زندان مصادره شدند و گفت در هر دیداربینی با دادرش که در نیم سال یک دفعه صورت میگیرد غفار میرزایوف از خواهرش درخواست میکند که صداقت خود را به دولت حکومت نشان دهد و گفته وی خود غفار میرزایوف در سالهای فعالیتش در ساختارهای قدرتی روی کتاب قرآن با صداقت به امام علی رحمان قسم خورده و این قول خود را همیشه حفظ کرده است. غفار میرزایوف 61 ساله تا زمانی به زندان رفتنش در مقام فرمانده پیشینی گارد پرزیدنتی از سال 1995 تا 2004 رئیس آژانس مبارزه با ماده مخدر، رئیس کمیته ملی المپیک تاجیکستان کار کرده است. غفار میرزایوف اختصاص حقوق شناسی را تمام کرده یک سال پیش از بازداشتش اکادمی نظامی روسیه را نیز ختم نموده است و در مراسم افتتاح بازی‌های المپیک سال 2002 در سالت لیک سیتی آمریکا پرچم برداری تیم ملی تاجیکستان بود. او را نهادهای انسانی کشور در آگوست سال 2004 بازداشت کردند و دادگاه عالی سال 2006 به حبس ابد محکوم قبل. جنرال سابق افغان میرزایف با جرم قصد تشکیل تبادلات دولتی، خرید غیر مجاز سلاح، نگهداری آن سوء استفاده از مقام خدمتی و دیگر جرم های وزنین گناهکار دانسته شده است. پرزیدنت امام علی رحمان 12 اوت سال 2006 گفته بود که افغان میرزایف در 100 جنایت دست دارد.
مهاجرت و سود و زیان آن.
وزارت امور خارجه تاجیکستان گفت شمسیه اسنعلی شایوه یک شهروند تاجیکستان از اسارت کاردهندش در عربستان سعودی رها شده است و قرار است دیپلمات‌های تاجیک او را به تاجیکستان برگردانند. در این باره من طاهری سفر گزارش می‌دهم. دپارتمنت اطلاعات مطبوعات و تحلیل وزارت امور خارجه روز 31 می در پاسخ رسمی به رادیو آزادی گفت وضع سیاسی اسنعلی شایوه خوب است و در سفارت تاجیکستان در ریاض برای شرایط خوب معیشی و استراحتی فراهم آورده شده است. وزارت میگوید دیپلمات‌های تاجیک در شایگری عربستان سعودی از روز 19 می پیوسته از احوال شهروند شمسی اسنعلی شایوه با خبر بودند و برای حل فوری مشکلات شمسی با شرکت کاردهنده خالد العتیبی اویل آفیس فور سرویسز گفتگوی زیادی انجام دادند. شمسی اسنعلی شایوه دو روز پیشتر از این در صحبت با رادیو آزادی از شهر ریاض شکایت کرد که کاردهنده‌اش در عربستان او را عذاب و شکنجه داده است و بعد مراجعه او به پلیس مقامات انتظامی آمده او را از خانه که کار میکرد آزاد کرده بردند. شمسیه گفت خانمی که برای او کار میکرد با او بدرفتاری کرده است و